دیدگاه‌ها.
عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. روز یکشنبه نشست‌های کارشناسی 16مین اجلاس نمایندگان کشورهای عضو جنبش تعهد در تهران آغاز می‌شود. در روز 9 و 10 شهریور ماه هم تهران میزبان شماری از سران غیر متعهد است. ایران در آن 2 روز ریاست دوره‌ای غیر متعهدها را برای 3 سال از مصر تحویل می‌گیرد. به همین دلیل محمد مرسی نخست وزیر جدید مصر به گزارش روزنامه الاهرام برای 4 ساعت در زمان اجلاس سران در ایران خواهد بود. بلندپایگان دولت و مجلس ایران به این اجلاس به دیده فرصتی می‌نگرند، اول برای زمینه‌سازی حل بحران سوریه و دوم برای آنچه مقام‌های تهران شکستن سد تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران می‌نامند. بان کی مون، دبیرکل سازمان ملل متحد، هم در زمان اجلاس سران میهمان ایران خواهد بود. 51 سال پس از تشکیل جنبش عدم تعهد که در دوران جنگ سرد با هدف اعلام شده استقلال از کشمکش میان دو قطب غرب و شرق تشکیل شد و بیش از 2 دهه پس از فروپاشی بلوک شرق، وزن غیر متعهدها در سمت و سو دادن به حل بحران سوریه یا کاهش تحریم‌ها علیه ایران در اجلاس پیش روی عدم تعهد به میزبانی تهران تا چه حد است؟ این پرسش را این هفته با 3 میهمان برنامه دیدگاه‌ها در میان گذاشته ایم. با داوود هرمیداس باوند، استاد مدعو روابط بین‌المللی در دانشگاه‌های تهران. در هلسینکی حسین علیزاده، دیپلمات سابق وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران و عضو پیشین دفتر حافظ منافع ایران در مصر. و در نیویورک منصور فرهنگ، نماینده سابق ایران در سازمان ملل در دوران دولت موقت انقلاب. آقای باوند، حاصل جمع تلاش ایران برای سازمان دادن اجلاس عدم تعهد در تهران تاکنون چجوری بوده اونطوری که شما دیدین از نزدیک؟
ببینید، سنتاً جمهوری اسلامی ایران برای نهاد عدم تعهد اعتبار خاصی قائل بوده و بنابراین در این شرایط بحرانی منطقه برگزاری این اجلاس که خب ابتدا شاید تصور میشد که تعداد شرکت کنندگان محدود باشه و به نظر میرسه که حدودی قابل قبوله، در هر حال در آغازش اونها به عنوان یک رویداد در خود توجه تلقی میکنند. خب برخی از کشورها در ردیف قائم مقام وزیر خارجه و غیره، بعضی هم احتمالا سران کشورها هستند. با توجه به جو سیاسی وقت و احتمالاً مسائلی که برای عدم تعهدها جنبه محوری مطرح خواهد شد، شاید در سطح سران تعدادی که در گذشته شرکت می‌کردند تا حدودی کاهش پیدا کرده باشه.
آقای علیزاده، سید محمد حسن ترابی فرد، نایب رئیس مجلس، در نماز جمعه تهران آمدن نماینده‌های بیش از 100 کشور عضو غیر متعهدها رو در اجلاس تهران و حضور 50 رئیس دولت و نشانه اقتدار بیبدیل ایران دونسته. به جز محمد مرسی نخست وزیر جدید مصر که حضورش در اجلاس 9 و 10 شهریور ماه تهران بسیار خبرساز شده، بقیه نمایندگان در چه سطحی هستند؟
اجازه بفرمایید من اضافه بر بیانات آقای دکتر باوند نکته مهمی رو اشاره کنم و اون این که اجلاس عدم تعهد در 3 دهه گذشته از عمر جمهوری اسلامی بزرگترین اجلاسی هستش که در ایران میزبانی شده. تا پیش از این 8مین اجلاس سران کنفرانس اسلامی که در حد 57 کشور فقط عضو اون هستن در تهران برگزار شد زمان آقای خاتمی. اینک که سازمانی با گستردگی حدود 120 عضو ثابت و حدود 20 عضو ناظر، مجموعاً 140 نفر، وقتی که به میزبانی تهران برگزار میشه، طبیعی هستش که یک نظامی که در انزوای سیاسی متضایب و فزاینده قرار گرفته این چنین واله و شیدا بشه که اقتدار بی‌بدیل نام این رو بگذارم. و حال اینکه این 16 اجلاسی هستش که داره برگزار میشه، یعنی 15 تا اجلاس اقتدار بی‌بدیل پیش از این انجام شده. جمهوری اسلامی چون خودش حس کرده انزوا بین‌المللی خودش رو، طبیعی هستش که از این اجلاس بخواد بهره برداری بکنه برای اینکه این رو نمونه ای برای حضور در عرصه بین‌المللی بدانه. حالا من ملاحظه خاصی در اینجا دارم
آقای علیزاده. در کنار اون ملاحظتون، اون سوال منم جواب میدین که نمایندگانی که شرکت میکنن این بار در تهران در چه سطحی هستن از کشورهای مختلف؟
حالا همین میخوام بگم که با توجه به عدم درج اخبار صریح در مورد سران عدم تعهد، که خودشون گفتن که ما میترسیم که منصرفشون بکنن میهمانان مورد از آمدن به تهران، جمهوری اسلامی میتوانه این رو یک برگ برنده برای خودش بنامد اگر در دو طیف کشورهای عرب و کشورهای اسلامی، بدلیل اینکه به هر حال ایران یک کشوری هستش در همسایگی بسیاری از عرب‌ها و کشوری هستش مثل اسلامی عضو 57 کشور سازمان کنفرانس اسلامی، ما بایستی پس از برگزاری کنفرانس ببینیم اقلا در این دو حوزه جغرافیای قومی چه تعداد شرکت کردن. به عنوان مثال خبرهای موثق رسیده که از عربستان سعودی فقط در سطح قائم مقام وزارت امور خارجه شرکت میکنه، با ملاحظه اینکه همین چندی پیش از این در جمهوری اسلامی در حد رئیس جمهور و هیئت همراه بزرگی به عربستان سفر کردن و این عدم پاسخگویی دولت عربستان معنای پرمفهومی برای جمهوری اسلامی خواهد داشت که کردیت این کنفرانس رو پایین خواهد آورد.
آقای فرهنگ، به گفته نایب رئیس مجلس ایران، ایران از این فرصت اجلاس غیر متعهدها در تهران میتونه بهره بگیره برای شکستن تحریم‌ها. تا چه حد این پیشبینی با واقعیات منطبقه؟ وزن غیر متعهدها در قیاس با وزن شورای امنیت سازمان ملل به اضافه آلمان که تحریم‌ها علیه ایران رو تصویب کردن چقدره؟
شکسپیر نمایشنامه‌ای داره به نام Much Ado About Nothing، یعنی گرفتاری زیادی برای هیچ. من فکر میکنم که نام این نمایشنامه تعریف مناسبی باشه برای جار و جنجالی که درباره این اجلاس در ایران خصوصا رسانه‌های گروهی و دولت مردان ایران رو انداختن. در اینجا بد نیست که اصلا به ماهیت این جنبش یک اشاره بکنیم. قبل از فروپاشی شوروی، کشورهای عضو جنبش غیر متعهد حداقل از جهت نمادین و حقوقی وجه مشترکی داشتن، به این معنا که با بلوک شرق و غرب عهدنامه دفاعی یا امنیتی امضا نکرده بودند و اولی هم که این تشکیلات درست شد در سال 1960 هنوز کشورهای زیادی بودند که مستعمره خارجی بودند و یکی از اهداف این گروه غیر متعهدان این بود که برای آزادی و استقلال این کشورها مبارزه بکنند. زمان گذشت و استقلالشون رو گرفتن، ولی بعد از فروپاشی شوروی این وجه مشترک نمادین و امکان استفاده از رقابت شرق و غرب برای اعضای غیر متعهدها به کلی تموم شد و از اون موقع تا کنون این کشورها در تلاشن که برای خودشون یک هویت و اهدافی بسازن که با اوضاع احوال زمان ما بسازه و هنوز هم به هیچ وجه نتونستن در این رابطه به نتیجه برسن. خیلی جالبه که تلاش اسرائیل و تا حدودی آمریکا برای جلوگیری از سفر بانکیمون به ایران اهداف تبلیغاتی داخلی داشت و ایران هم رفتن بانکیمون به ایران رو یک امر بزرگی جلوه میده، در حالی که بانکیمون تمام این جلساتی که در سال 1960 دبیرکل سازمان ملل یک امر تشریفاتی بوده شرکت کرده. نکته خیلی جالبی که در رابطه با سوال مشخص شما بعد بهش گفت اینه که تصمیمات جنبش غیر متعهد با اجماع گرفته میشه، یعنی هر 120 عضو این تشکیلات باید به پیشنهادی رأی بدن تا اون حداقل از جهت نمادین در دنیا ارزش داشته باشه. ولی وقتی 120 کشور با هم به طور متحد راجع به یه پیشنهادی رأی میدن، یعنی اون پیشنهاد کوچکترین پیامدی برای هیچ کس نداره. یعنی به طور کلی کسی که ریاست این جنبش رو به عهده میگیره برای 3 سال کوچکترین قدرت اجرایی نداره. در 3 سال گذشته مصر رئیس این بوده، در 3 سال قبل از اون کوبا بوده. یک تصویر ما پیدا نمی کنیم که کوچکترین اهمیت بین المللی داشته که وسیله این کشورها گرفته شده. بنابراین این جار و جنجالی که در ایران دارن انداختن بعد از تموم شدن این کنفرانس محو میشه و کوچکترین بهره برداری هم رژیم از این نمیتونه بکنه مگر تبلیغات داخلی و تا حدودی تبلیغات در چارچوب منطقه که هیچ پیامد ملموس و مشخصی برای رفاه و امنیت و انزوای ایران نخواهد داشت.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
آقای باوند، علی اکبر صالحی وزیر خارجه ایران روز پنجشنبه گفته در نشست غیر متعهدها در تهران ایران پیشنهادی رو خواهد کرد برای حل بحران سوریه. زمینه مؤثر بودن اجلاس عدم تعهد و کلن غیر متعهدها چقدر میتونه باشه در حل بحران سوریه با توجه به ناکامی حتی کوفی انان فرستاده ویژه پیشین دبیرکل سازمان ملل و اتحادیه عرب برای سوریه؟
ببینید، خوب یه تلاشی است که از سوی ایران در پیش انجام خواهد داد. بسته به اینکه طرح پیشنهادی بدون تردید مورد ارزیابی، تعدیل، تغییر و دیگرگونی قرار خواهد گرفت. و برای یک طرحی، یک گروهی یا ممکنه کشوری طرحی رو تهیه بکنه، ولی دال بر این نیست که اون طرح حتما پذیرفته خواهد شد. دچار تغییراتی یا تعدیلاتی خواهد شد تا اون حدودی که با مقتضیات روز و مسئله سوریه با در نظر گرفتن ابعاد خاصش همسویی داشته باشه. برابر این صرف پیشنهاد طرح خب البته احتمالاً انجام خواهد شد، ولی چگونگی تغییرات اون متن مندرج در طرح که مورد پذیرش اعضا باشه در هر حال اون در خور توجه خواهد بود.
چه تلاشایی میتونه بکنه ایران آقای باوند برای اون شکستن تحریم ها در چارچوب جنبش غیر متعهد اونجوری؟
بله، ببینید تحریم ها 2 قسمته. یکی تحریم های شورای امنیته که اون مقوله جداگانه است، به موجب بند 5 ماده 2 و همچنین ماده 24 تصمیمات شورای امنیت لازم الاجراست، یعنی همه کشورهای عضو ملزم هستند که رعایت بکنن، محترم بشمارن. ولی یکی از تحریم های یک جانبه است. این ارتباطی با تحریم های شورای امنیت ممکنه به عنوان مکمل اون ترقی بشه، ولی علل اصول تحریم های یک جانبه وقت زمان کلینتون چنین تحریم های به اصطلاح مضاعف میگن وقتی مطرح شد، در اون تاریخ اتحادیه اروپا اعلام کرد که این نوع تحریم های مضاعف مغایر با مقررات سازمان تجارت جهانی است و حقوق بین الملل. ولی الان چون در یه ارتباطی با تحریم های شورای امنیت داره، کشورهای دیگه ملزم نیستن، همونطور که روسیه یا چین اعلام کردن که اونها خودشون نسبت به تحریم های یک جانبه ملزم نمیدارن. بنابراین احتمالاً مسئله تحریم ها ناظر میشه به تحریم های یک جانبه، یعنی تحریم های شورای امنیت ارتباط نزدیکی با قطعنامه های شورای حکام داشته، زیادی البته ابعادش گسترش پیدا کرده که شامل سیستم های موشکی و حتی سیستم های دفاعی متعارف هم خواهد بود و نظارت هایی که در بنادر و فرودگاه ها و همچنین دریای آزاد در نظر گرفته شده. بنابراین به نظر من اگر بخواد مطرح بشه، احتمالا ناظر به تحریم های یک جانبه خواهد بود یا تحریم های مضاعف.
آقای علیزاده، شنیدید صحبت های آقای باوند رو و پیش از اون آقای فرهنگ رو، حالا ادامه میدیم.
من ملاحظاتی رو دارم در واقع تکمیله هایی بر فرمایشات اساتید گرامی و اون اینکه ما میدونیم که جنبش عدم تعهد اینک از یک سازمان مؤثر بین المللی در آمده، به دلیلی که یک جنبش بوده برای زمان نظام دو قطبی که فروپاشیده شد این جنبش هویت خودش از دست داد. یادتون هستش که در بعضی اجلاس نشسته بودن گفتن یه تعطیلش کنید، چند سال پیش بودن یه تعطیلش کنید که عدم تعهدی معنی نداره. ولی از اون به بعد نگهش داشتن به عنوان یک باشگاه مشورتی بزرگ. در حال 120-140 کشور میشینن با هم دیگه صحبت میکنن. به عنوان مثال شما دیدید در پرونده هسته ایران وین بارها و بارها جمهوری اسلامی را پشت عدم تعهد قرار گرفتش. عدم تعهد اومدن مثلا یه نظری دادن که آقا حق جمهوری اسلامی در مثلا مسئله صلح‌آمیز مسلم است، جمهوری اسلامی پشت اون موضع گرفت. در اینجور چیزها عدم تعهد بله یه کارکردی داره، ولی در حد یک باشگاه بزرگ.
آقای علیزاده، علی اکبر صالحی وزیر خارجه ایران ابراز امیدواری کرده که در نشست عدم تعهد در تهران میان شماری از نمایندگان مخالفان دولت سوریه با نمایندگان دولت سوریه دیدار صورت بگیره، اما هویت این عده از مخالفان حکومت بشار اسد فاش نشده. از سوی دیگه سید حسن نقوی حسینی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس هم گفته قبل از اجلاس نشست مشورتی دوستان سوریه در تهران با استقبال روبرو شده. تحلیل شما از ابراز نظرهای این دو مقام درباره بحران سوریه پیشاپیش برگزاری اجلاس عدم تعهد در تهران چیه؟
به نظر میرسه که این مسئله اصلا محاله، به دلیل اینکه کانال‌های مشورتی جمهوری اسلامی با مخالفین بشار اسد کلاً مسدود هستش. ببینید جمهوری اسلامی در سه عرصه دیپلماسی سازمانی شکست خورده. یک، اتحادیه عرب که باستش کمک بگیره از لبنان، از سودان، که آقا در اتحادیه عرب تعلیق عضویت سوریه نشود و شد. دو، در سازمان کنفرانس اسلامی که اخیراً شاهد بودیم در مکه با حضور احمدی نژاد اومدن تعلیق عضویت سوریه از سازمان کنفرانس اسلامی کرده. این ضربه دوم به جمهوری اسلامی. ضربه سوم در عرصه سازمان ملل که شاهد بودیم چندی پیش از این مجمع عمومی با بیانیه‌ای که بانی اون عربستان بود 137 رأی مثبت به قطعنامه عربستان سوریه دادن مبنی بر محکوم کردن بشار اسد. نتیجه‌ای که هستش الان اجلاس عدم تعهد به عنوان یک سازمان فرصتی هستش که اون دیپلماسی سازمانی های شکست خورده رو به نحوی بشار اسد و آقای خامنه‌ای در تهران جبران بکنن. آیا میتوانند؟ مشروط بر اون هستش که اون شرط کمی و اون شرط کیفی حاصل بشود، که من تردیدهای بسیار جدی دارم در مسئله کمیت بالا شرکت کننده ها و همچنین کیفیت پیش بردن کاهش فشار در سوریه و همچنین کاهش فشار تحریم ها بر جمهوری اسلامی.
آقای فرهنگ، آمریکا به نشست عدم تعهد در ایران چه نگاهی داره؟ نایب رئیس مجلس ایران در نماز جمعه تهران گفته حضور 50 رئیس دولت و شخصیت تراز اول جهان در 16 اجلاس غیر متعهدها در تهران خلاف میل آمریکاست.
به هیچ وجه، این از 1960 مرتب تشکیل شده و اصلا اهمیتی این داره که خلاف میل باشه یا نباشه. همونطور که اول توضیح دادم، به دلیل اینکه مسئله ایران و تنش هسته ایران موضوعی شده در انتخابات داخلی و سیاست داخلی آمریکا، هر اتفاقی بخواد بیفته که تو سر ایران بزنن ازش استفاده میکنن، ولی نه به اینکه بهش اهمیت بدن. یه نکته مهمتری میخوام من اینجا توضیح بدم. من در اولین بار که ایران در کنفرانس غیر متعهد در کوبا شرکت کرد، به عنوان مشاور دکتر یزدی که رئیس هیئت نمایندگی ایران بود به کوبا رفتیم. خیلی جالبه که در اون موقع خامنه‌ای و حسین موسوی که اون موقع سردبیر روزنامه جمهوری اسلامی بود اصلا با غیر متعهدا مخالف بودن، میگفتن اسلام غیر متعهد نمیتونه باشه. خود شخص خمینی هم که اصلا به کلی از بیخوبان بی‌اعتنا بود به تمام این قضایا. و بعد اینکه امروز به اینکه آمریکا اهمیت نمیده، اولا این نه جنبشه و نه سازمان. اتفاقا آقای غلی‌زاده خیلی خوب بود، یک باشگاهیش که داره هم جمع میشن، مشروب میخورن، مهمونی دارن شبا و اصلا هم به سخنرانی های همدیگه زیاد گوش نمیدن. اهمیت این گرد همایا بیشتر بعد از اینکه سخنرانی ها تموم میشه میرن شام میخورن و مهمونی دارن. اگر ما این رفتار رو، رأی دادن این کشورها رو در سازمان ملل متحد و یا دیگر سازمان‌های بین‌المللی در نظر بگیریم، هر کشوری داره در چارچوب منافع ملی یا منافع رژیم خودش رای میده و کوچکترین تعهدی به سازمانی که اسمش غیر متعهد هاست اصلا و ابدا نداره. به این دلیل که ایران گرفتار جنجال تبلیغاتی است، این ازش استفاده میکنیم. پیامد قضایا براش مهم نیست و نتایج مهم نیست. اما یک نکته آخری که بخوام اضافه بکنم، من فکر میکنم که غالب شرکت کنندگان در این کنفرانس یک نگرانی مشترک دارن و اون اینه که بعد از اینکه سخنرانیایی که بهش گوش نمیدن تموم میشه و تو مهمونی ها میرن، نمیتونن مشروب دلخواه خودشون رو دستور بدن، اگرچه بسیاری از اونها این واقعیت رو میدونستن و قبل از اینکه برن ایران شیشه های مشروب رو توی چمدونای خودشون گذاشتن. در هر کدوم هیئت نمایندگی ما در کوبا رفتیم ببینیم، مسلمون و غیر مسلمون، همشون اتاقاشون پر از شیشه های مشروب بود که مهمونی داشتن. همه هم اون موقع از ایران استقبال میکردن برای اینکه اولین بار بود که ایران در کنفرانس غیر متحده شرکت میکرد. در ایران این امکان براشون وجود نداره و اون مشروباتی هم که از خارج آوردن باید قایمکی بخورن.
آقای باوند، حالا این طنز آقای فرهنگ به کنار، ولی اما و اگرهایی رو که همین الان آقای فرهنگ مطرح کردن در مورد زمینه موفقیت ایران برای شکستن اون تحریم ها که شما بهش اشاره کردین، یا مسئله بحران سوریه رو چجوری میبینین؟ آقای علیزادم گفتن که تردید دارن در اینکه به اون حد نصابی برسه که یه همچین نتایجی رو جمهوری اسلامی ایران بتونه بگیره.
البته میدونی هر اجلاسی یا کنفرانسی یا مذاکره‌ای فعل نفسه میتونه قابل توجه باشه. خب برخی از دولت‌ها هم به صورت گذران درخواست کردن که در این اجلاس تلاش‌هایی بشه برای پیدا کردن یک راه حل معقوله. با سوابقی که خوب گفته شد، اجلاس کشورهای سازمان کنفرانس اسلامی یا مجمع عمومی سازمان ملل متحد و آرایی که داده شده بود، در هر حال قابل پیش بینی است که این نمایندگانی که شرکت میکنن یک اجماع آنچنانی وجود نخواهد داشت، بلکه ممکنه زمینه ساز یک روزنه ای باشه احتمالاً. اونم عرض میکنم چون مشکل اصلی الان مسئله بیش از هر چیز مسئله سوریه است، یا احتمالاً مطابق معمول مسئله تشکیل دولت فلسطینی است که در هر اجلاس تکرار میشه تو قطعنامه‌های. بنابراین اگر اینطوری که پیشنهاد شده یا ارائه شده طرحی مطرح بشه، همونطور که اشاره کردم که بدون تردید مورد ارزیابی و تعدیل و تغییر قرار خواهد گرفت که بتواند یک روزنه ای رو ایجاد بکنه، خب میتواند به عنوان یک موفقیت نسبی تلقی کرد. ولی با توجه به سوابق امر و جو بین المللی که در این مورد وجود داره، خب تا حدودی بعید به نظر میرسه. شاید هم از درون جمعیتی که انتظاری نمیرود که به نتیجه مطلوب منتهی بشه، تصادفاً روزنه ای پدیدار بشه که بتونه قابل پیگیری باشه.
آیه علیزاده، درجه اهمیت محمد مرسی نخست وزیر جدید مصر که این همه خبرساز شد در چه حده در این اجلاس عدم تعهد در تهران؟
عرض کنم که ببینید سفر آقای مرسی بسیار سفر مهمی هستش. آقای مرسی رهبر اسلامگرا هست. آقای مرسی رهبر برخواسته از انقلاب. آقای مبارک قرار بود بیادش این ویژگی رو نداشت و کشورش رئیس نم یا جنبش عدم تعهده. کشورش یکی از بنیانگذاران عدم تعهده. اما اگرهای زیادی که برای سفر آقای مرسی به تهران اومدش، اگر آقای مرسی به تهران نمی آمد، ضربه بسیار سنگینی به دیپلماسی جمهوری اسلامی بود که می گفت بهار عربی نگید و بیداری اسلامی بگید، دست ولی امر مسلمین جهان این بیداری اتفاق افتاد. ایشون میخواد مجاری رو برای اینکه سفر ایشون به تهران یک سفر دو جانبه تلقی بشه، این مجال رو در دست جمهوری اسلامی بگیره و اون وقت بایستی به مذاکرات پنهانی دسترسی داشته باشیم که آقای مرسی به گمان من به عنوان یک نفر رهبر اخوان المسلمین که شدیداً اخوان ها آسیب دیدن از حافظ اسد در سال 1982 در شهر حما و شهر سوخته رو به اونجا دوردش و بشار اسد که الان داره این جنایت 20,000 نفری رو به پا کرده، آقای مرسی به عنوان یک رهبر اخوان المسلمین، یک، و به عنوان رهبری که از انقلاب عربی برخواسته، دو، پیام بسیار صریح و روشنی رو به جمهوری اسلامی چشم به چشم آقای خامنه ای و چشم به چشم آقای احمدی نژاد خواهد منتقل کرد که شما در راه خطایی رو میدید. و اینجاست که اگر جمهوری اسلامی میخواد ادعا بکنه که کنفرانس عدم تعهد کنفرانس موثقی است، باید بگه که ما در حضور آقای احمدی در تهران توانستیم روابط خودمون رو با قاهره حداقل از سطح دفتر حفاظت منافع که کنونی هستش یک سطح بالاتر مثلا ارتقا بدیم. ما باید منتظر این باشیم ببینیم که در عرصه روابط دو جانبه تهران و قاهره مسائل به کجا منتهی خواهد شد.
آقای علیزاده از کم و کیف و چند و چون حضور محمد مرسی گفتن، نخست وزیر مصر. آقای فرهنگ، میزان اهمیت حضور بانکیمون دبیرکل سازمان ملل در این اجلاس تا چه حده؟
من فکر میکنم که پرزیدنت اوباما حتی علاقمند بود که بانکیمون به ایران بره، برای اینکه در هفته های اخیر نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل و لابی اسرائیل در آمریکا فشارهای زیادی روی پرزیدنت اوباما میارن که به ایران ضرب العجل بده در رابطه با مذاکراتی که ممکنه ادامه پیدا بکنه، و خیلی هم روی این موضوع تاکید میکنن که این ضرب العجل به ایران باید تاریخش قبل از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در ماه نوامبر باشه، در حالی که پرزیدنت اوباما به نظر من به هیچ وجه نمیخواد که با ایران درگیری نظامی داشته باشه حداقل در 3 ماه آینده. بنابراین میخواد گزینه دیپلماسی رو زنده نگه داره، نه به این دلیل که الزاماً فکر میکنه به نتیجه میرسه، بلکه از نظر افکار عمومی آمریکا و مبارزات انتخاباتی براش مهمه که بگه ایران هنوز توانایی ساختن سلاح هسته‌ای رو کسب نکرده و ما میتونیم با استفاده از مذاکره و گزینه دیپلماسی ایران رو متقاعد بکنیم که از این کار امتناع بکنه. در این راه تردیدی من ندارم، نمیتونم ثابتش بکنم برای شما، ولی به نظر من این یه واقعیتی است که رفتن بانکیمون به ایران و اینکه شرط سفر او به ایران ملاقات مستقیم با آیت الله خامنه ای بود، اینه که او داره پیامی از جانب رئیس جمهور آمریکا میبره که ایران برای جلوگیری از خطر جنگ باید در حل مسئله هسته‌ای ایران انعطاف نشون بده و سعی بکنه که این مذاکرات به نتیجه برسه. این پیامو در گذشته هم از طرق مختلف اوباما به ایران فرستاده، این بار هم رفتن بانکیمون به ایران و شرط ملاقات او با آیت الله خامنه ای این هدف رو هم در بر میگیره، که البته اون پاسخ بده یا نده به این من فکر نمی کنم که پرزیدنت اوباما امید زیادی داشته باشه که از ایران پاسخ مثبت بگیره، ولی از این که رفتن او و این مذاکره و این حرفا میتونه گزینه دیپلماسی رو زنده نگه داره و این تلاش 100% در 3 ماه آینده هم از طرف گروه 5 به علاوه 1 و هم از طرف میونجی های دیگه میتونه ادامه پیدا بکنه، برای اینکه دولت اوباما به هیچ وجه نمیخواد در 3 ماه آینده در شرایطی قرار بگیره که دست راستی ها و لابی اسرائیل بخوان به او انتقادات شدید و حملات شدیدی بکنن که در رابطه با ایران از خودش اون عزم راسخ رو نشون نمیده.
آیا علیزاده، من متوجه شدم که شما یه نکته دیگه هم دارید.
یکی از موثرترین کشورهای مؤسس عدم تعهد که هند بوده، اینک با یکی از موفقیت‌های اجلاس تهران رو باید در این بدونیم که هند به عنوان کشوری که روابط تجاری گسترده با جمهوری اسلامی داره، آیا در سطح عالی در سطح مقامات ارشد کشور حضور پیدا میکنه یا نه. علاوه بر این که باید ببینیم ترکیه و برزیل هم که 2 کشور دیگه مهم هستن در عدم تعهد در چه سطح شرکت میکنن.
با سپاس از شما آقای حسین علیزاده، آقای منصور فرهنگ و آقای داوود هرمیداس باوند، و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا، تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام بکام. امیر مصدق کاتوزیان.